ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 4 آبان سال 1397 برابر با 26 اکتبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری کم سابقه و از پیش اعلام نشده به مسقط پایتخت عمان رفت و با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار کرد. دفتر نخست وزیری اسرائیل خبر این دیدار را عصر جمعه ساعتی پس از پایان سفر او منتشر کرد و اعلام داشت که نتانیاهو روز پنجشنبه با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار و گفتگو کرده است. آقای نتانیاهو ویدئویی از این دیدار را روی شبکه اجتماعی خود گذاشته و نوشته است دیدار ویژه از عمان تاریخ ساز. این سفر به دعوت سلطان قابوس انجام گرفت. در بیانیه مشترک عمان و اسرائیل آمده است که دو طرف درباره راه‌های پیشبرد روند صلح خاورمیانه و همچنین مسائل متعدد مورد علاقه طرفین مربوط به صلح و ثبات خاورمیانه گفتگو کردند. عمان و اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند. یوسی کوهن رئیس موساد از جمله همراهان نتانیاهو در این سفر بود. اوایل این هفته محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز سفری 3 روزه به عمان داشت. هنوز معلوم نیست که این سفرها با یکدیگر مرتبط است یا خیر. عمان سابقه طولانی در میانجیگری‌های دیپلماتیک دارد. مقامات فدرال آمریکا اعلام کردند یک مرد 56 ساله در ارتباط با بمب‌های نامه‌ای که در روزهای اخیر برای مقامات سابق و کنونی آمریکا فرستاده شده بازداشت شده است. وی سزار سایوک نام دارد و ساکن فلوریدا است. به گفته پلیس وی دارای سوابق بزهکاری نیز هست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش به بازداشت این فرد فرستادن این بمب‌ها را اقدامی تروریستی و نفرت انگیز خواند و گفت عامل این اقدام باید به مجازات کامل برسد. آقای ترامپ همچنین خواستار اتحاد همه آمریکاییان شد و گفت نباید گذاشت خشونت در آمریکا ریشه بگیرد. در روزهای گذشته 12 بسته مشکوک برای شخصیت‌های مشهور و مقامات بلندپایه آمریکا از جمله جورج سوروس، باراک اوباما، هیلاری کلینتون و رابرت دونیرو فرستاده شد که همگی اعضا یا طرفداران حزب دموکرات آمریکا هستند. خبرگزاری رویترز از اخراج یک دیپلمات ایرانی از فرانسه در چارچوب اتهام مربوط به تلاش برای بمب‌گذاری در اجلاس شورای مقاومت مجاهدین خلق خبر داد. این خبرگزاری به نقل از دو منبع خود میگوید که فرد اخراج شده یک عامل اطلاعاتی بوده که تحت پوشش دیپلماتیک فعالیت میکرده است. وزارت خارجه فرانسه روز 10 مهر ماه اعلام کرده بود که تردیدی وجود ندارد که وزارت اطلاعات ایران پشت طرح بمب‌گذاری در گردهمایی 9 تیر مجاهدین خلق در فرانسه بود. به دنبال این ارزیابی دولت فرانسه دارایی‌های مربوط به سازمان‌های اطلاعاتی ایران را مسدود کرد. بنابر گزارش رویترز، سخنگوی سفارت ایران در پاریس از اظهار نظر در مورد اخراج دیپلمات ایرانی خودداری کرده است. چین پس از ماها اصرار در مورد ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد که تجارت نفتی خود با ایران را کاهش خواهد داد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروشیمی چین، یعنی بزرگترین شرکت‌های پالایشگر این کشور، خرید ماه نوامبر خود از ایران را قطع کردند. چین روزانه 600 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. این روزنامه در گزارش خود می‌افزاید بانک کنلون متعلق به شرکت ملی نفت چین به مشتریان خود در ایران خبر داده است که از 13 آبان ماه روز آغاز تحریم‌های آمریکا ارائه خدمات خود به ایران را متوقف خواهد کرد. بانک کنلون بزرگترین بانک چین برای پرداخت پول واردات نفت از ایران و گشایش اعتبار برای صادرکنندگان کالاهای چینی به ایران به شمار می‌رود.
سپاسگزارم حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا اینکه به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. حالا با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیم ساعته شبانگاهی. We'll be right back. بنیامین نتانیاهو پس از بیش از دو دهه به دیدار پادشاه عمان رفت.
چیزی که خیلی مهم هستش در مورد سفر نتانیاهو، نتانیاهو یک رهبر راستگرای اسرائیلی هست که تا الان تا اونجایی که ما می‌بینیم هیچ قدم مثبتی برای روند صلح با فلسطین برنداشته.
آمریکا میگوید علاوه بر دور دوم تحریم‌ها علیه ایران، تحریم‌های دیگری هم در راه است.
به نظر میاد که حزب الله داره میده که با شرایط دشوارتری میشه.
و یکی از مسئولان سازمان محیط زیست ایران میگوید حذف کانون‌های گرد و غبار ممکن نیست.
در ابعاد توجه به محیط زیست، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عملاً هیچ کاری نکرده.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری کم سابقه و محرمانه به مسقط پایتخت عمان رفت و با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار کرد. نتانیاهو در بازگشت به اورشلیم در شبکه‌های اجتماعی نوشت از سفر به عمان و مذاکره با سلطان قابوس بازگشته و افزود همراه با همسرش به دعوت سلطان عمان نخستین سفر به این کشور از سال 1996 را انجام داده. دقایقی پیش گفتگوی داشتم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، و ابتدا درباره اهمیت این سفر پرسیدم.
ببینید، چیزی که خیلی مهم هستش در مورد سفر آقای نتانیاهو، آقای نتانیاهو یک رهبر راستگرای اسرائیلی هست که تا الان تا اونجایی که ما می‌بینیم هیچ قدم مثبتی برای روند صلح با فلسطین‌ها برنداشته. چیزی که تاریخی هست در مورد این سفر اینه که سلطان قابوس تا سال 1994 میلادی آقای اسحاق رابین رو دعوت کردند. میزبانیشون بودن و در سال 1996 آقای شیمون پرز رو دعوت کردن و میزبانی دو نفر بودن. اون دو نفر خیلی مهم بودن و موثر بودن برای روند صلح. آقای نتانیاهو تا الان چیزی که تاریخی هستش و واقعا غیر مترقبه، مبهم هستش که چرا آقای سلطان قابوس همچین کسی دعوت کرده که اینقدر روابط بدی با فلسطینیا تا الان داشته. و بعد ببینیم که دلایلش میتونه چی باشه، آیا میتونه فقط راجب فلسطین باشه یا راجب ایران. چیزی که جالب هستش این هستش که رئیس موساد با آقای نتانیاهو و رئیس شورای امنیت اسرائیل هم با ایشون بودن و بر اساس گزارش‌های کانال یک اسرائیل، رئیس موساد با همسر خودش در عمان تا نصف شب صحبت کرد و خیلی خیلی ملاقات و جلسه مثبتی بود.
آقای جاودانفر، آیا فکر می‌کنید سفر اخیر آقای نتانیاهو، سفر امروزش به عمان، ارتباطی با سفر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که همین هفته آن هم دوباره به دعوت پادشاه عمان داشته داره؟ این دوتا به هم مربوطه؟
ببینید، احتمالش وجود داره، ولی آقای نتانیاهو چه اقدامی، چه گامی میتونه برای صلح با فلسطینی‌ها برداره؟ تا برداره دولتش متلاشی میشه. احتمالش وجود داره آقای نتانیاهو از این یک به عنوان جنبه تضمیناتی از این سفر بخواد استفاده بکنه برای اینکه بتونه رأی بگیره در اسرائیل، برای اینکه در این نزدیک به انتخابات میشه و بعدش هیچ کاری نکنه، فقط به خاطر اینکه بتونه رأی بگیره در کارزار انتخاباتی استفاده بکنه به نفع خودش که بگه بله ببینید حتی در دنیای عرب هم از من استقبال میکنه. برای من بسیار مهم است جواد نتانیاهو چه کاری میتونه بکنه برای فلسطینی الان.
آقای جاودانفر، با توجه به روابط نزدیک عمان و ایران، دست کم در 40 سال گذشته به خاطر اینکه موجودیت جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت شناخت و بارها نقش میانجیگر رو پادشاه عمان بازی کرد، فکر میکنید که سفر آقای نتانیاهو احیانا ممکن هست روابط ایران و عمان رو تحت شعاع قرار بده؟
ببینید، برای عمانی ها ایران خیلی مهم هستش. برای عمان هیچ وقت نمیاد روابط خودش رو در خطر بندازه، روابط خودش رو با ایران در خطر بندازه با علنی کردن ویزیت آقای نتانیاهو به عمان، یا اینکه بخواد با اسرائیل همکاری بکنه علیه ایران. به نظر من این بسیار بعید هستش. اینی که ممکن هستش و این فقط احتمال ضعیف وجود داره این هستش که شاید احتمالاً عمانی ها میخوام عمان میانجیگر بین ایران و اسرائیل در مورد مسئله سوریه بخوان نقشه ایفا بکنن. آقای پوتین چندین بار سعی کرد، نشد. چند الان عمانی ها میخوان این نقشه ایفا بکنن. معلوم نیست. برای من خیلی جالب هستش که چجوری آقای نتانیاهو میتونه عمانی ها رو متقاعد بکنه که همچین ویزیتی و همچین سفری و علنی بکنن و مردم ازش آگاه بشن. چه چیزی حاضر، چه قیمتی حاضر بوده به پردازهای در مسئله مورد مسئله فلسطینی ها، در مورد مسئله ایران همین نمیدونه.
یک بود دیگه این خبر هم مخفی ماندنش بوده تا بعد از تمام شدن سفر آقای نتانیاهو. فکر میکنین چرا از رسانه ها این خبر رو مخفی کردن؟
چیزی که مهم هستی چرا علنی کردن؟ همه میدونن چرا مخفی کردن. الان اسرائیل به نظر من، البته من میتونم اشتباه بکنم، رابطه بسیار خوبی با بحرین داره، رابطه بسیار خوبی با عربستان سعودی داره، با امارات رابطه خوبی داره. به احتمال زیاد خیلی مسئولین اسرائیل به این کشور رفتن، حتی قطر، ولی خب خیلی طبیعتش که هیچ‌وقت همیشه مخفی نمی‌گردن. چیزی که جالب هست این علنی کردن. چرا چه برای عمانی که نمی‌دونن بدون هیچ نتیجه‌ای، بدون هیچ میشه گفت ثمره‌ای همچین کاری بکنن. به قول انگلیسی there's no such thing as free lunch، نهار مجانی وجود نداره. آقای نتانیاهو چه وعده‌ای داده، چه قولی داده که بعد در مقابل اون عمانی ها موافق شدن که اسرائیل که بگن بله آقای نتانیاهو در کشور ما بود، چون برای عمانی ها میتونه خیلی گرون تموم بشه.
توضیحات مئیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل رو با هم میشنیدیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده افزون بر بازگشت کلیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از روز دوشنبه 5 نوامبر برابر با 14 آبان تحریم‌های بیشتری برای مقابله با طیف وسیع اقدامات به گفته او مخرب جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید واشنگتن در مراسمی به مناسبت 35مین سالگرد حمله انتحاری مرگبار به مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان با اشاره به نقش مهم جمهوری اسلامی در ایجاد حزب الله لبنان، نظام مذهبی حاکم بر ایران را همچنان مهمترین حامی این گروه دانست. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
We will use every instrument of our national power to confront the sinister forces of terrorism.
دونالد ترامپ از دلایل خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم خواند و گفت روز 5 نوامبر 14 آبان همه تحریم‌های لغو شده در چارچوب توافق هسته‌ای دوباره به طور کامل اجرا می‌شوند.
On November 5th, all US sanctions against Iran lifted by the nuclear deal. We'll be back in full force.
رئیس جمهوری آمریکا افزود که سپس تحریم‌های بیشتری اعمال می‌شود تا به رشته گسترده‌ای از اقدامات جمهوری اسلامی که ترامپ آنها را مخرب توصیف کرد به طور کامل پاسخ داده شود.
They will be followed up with even more sanctions to address the full range of Iran's malign conduct. We will not allow the world's leading sponsor of terror.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که به حامی اصلی تروریسم در جهان، عنوانی که برای نظام حاکم بر ایران به کار برد، اجازه نخواهند داد تا به مهلک‌ترین تسلیحات دنیا دست یابد و تاکید کرد که هیچگاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ترامپ گفت که از هنگام آغاز ریاست جمهوریش ایران دیگر آن کشور گذشته نیست. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اعتراضات در ایران به سقوط ارزش پول ملی، دگرگونی وضعیت زندگی در ایران هم اشاره کرد و گفت که حکومت ایران دیگر به دنبال گسترش به سوی مدیترانه نیست، بلکه به دنبال
بقاست.
آمریکا در اردیبهشت با خروج از معامله هسته‌ای اواسط مرداد مرحله اول تحریم‌های معلق شده علیه جمهوری اسلامی را اعمال کرد و مرحله بعدی تحریم‌ها شامل حوزه نفت و گاز ایران را بناست از 5 نوامبر 14 آبان به اجرا گذارد. دونالد ترامپ همچنین طی این مراسم قانونی را تحت عنوان جلوگیری از دسترسی حزب الله به سیستم مالی بین المللی امضا و تحریم‌ها علیه آن گروه را تشدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در جمع بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله سال 1983 میلادی با اشاره به کشته شدن 241 سرباز آمریکایی در 35 سال پیش در لبنان خاطر نشان کرد که امروز به آن سربازان که آنها را قهرمان خواند ادای احترام می‌کنند. دونالد ترامپ گفت به جز القاعده هیچ گروه تروریستی دیگر به اندازه حزب الله دستانش به خون آمریکاییان آغشته نیست.
No terrorist group other than Al-Qaeda has more American blood on its hands.
رئیس جمهوری آمریکا افزود که طی یک سال گذشته بیشترین تحریم را علیه حزب الله اعمال کردند و اشاره کرد که لحظاتی پیش نیز قانونی را امضا کرده که شدیدترین تحریم ها و سختترین ضربه را به حزب الله خواهد زد تا دسترسی اش را به منابع مالی اش بیشتر قطع کنند. Just a few moments ago I signed legislation imposing even more hard-hitting sanctions on Hezbollah to further starve them of their funds, and they are starving of funds. ترامپ گفت که اقدامات و تلاش‌های آنها برای دسترسی به شبکه‌های گسترده تأمین مالیشان را مختل کرده و به آنها ضربه خواهند زد و اینکه هرگز فراموش نمی‌کنند که با تفنگدارانشان در بیروت چه کردند. And we will never forget what they did to our great Marines in Beirut. We will never forget. 23 اکتبر 1983 در حمله انتحاری به وسیله دو کامیون بمب گذاری شده به مقر نیروهای آمریکا و فرانسه در بیروت 241 نظامی آمریکایی، 58 نظامی فرانسوی و 6 غیر نظامی کشته شدند. آن نیروها به خاطر جنگ لبنان به عنوان نیروهای صلح‌بان در آن کشور حضور داشتند. بنابر بیانیه سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، تحریم‌های تازه هرچه بیشتر دسترسی حزب الله به سیستم بین‌المللی مالی را قطع خواهد کرد و باعث کاهش تأمین مالیش خواهد شد. به گفته سارا سندرز، این تحریم‌ها افراد خارجی و تشکل‌های دولتی را هدف قرار می‌دهند که آگاهانه با حزب الله و شبکه‌های مرتبطش در اموری مثل قاچاق مواد مخدر یا جرایم دیگر در عرصه بین‌المللی مساعدت یا از آنها حمایت می‌کنند. آمریکا از سال 1997 حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو میشنید. در ادامه گفتگوی کردم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا درباره تحریم‌های جدید آمریکا و تأثیر آن بر فعالیت‌های حزب الله لبنان پرسیدم.
خب متوجه به وسعت فعالیت‌های حزب الله، اون که پایه‌های اجتماعیش به خصوص در لبنان و بر اساس همین وضعیت مالیش تحکیم کرده بوده، چه در زمینه آموزش، چه در زمینه بهداشت، خونه‌سازی و مسائلی از این دست، این پایگاه اجتماعی به هر صورت با اتکاب این پول تأمین شده. از این جهتش بیش از پیش حزب الله چه در درون لبنان برای حفظ این پایگاه و چه در عملیات فرامرزی خودش، می‌دونیم که در جریان بهار عربی حزب الله دیگه به یک نیروی فرامرزی بدل شد و خب در سوریه نقش عمده‌ای به عهده گرفت. حتی صحبت از اینه که در عراق حضور داره، در یمن صحبت از این بوده که به حوثی‌ها کمک میکنه. به همه این دلایل و با توجه به این ابعاد فعالیت‌هاش طبیعیه که این ضعف مالی و این محدودیت‌های مالی حتما برش تأثیر بذاره. خب می‌دونیم آمریکایی‌ها ابایی نداشتن از اینکه حتی برخی از کمک کننده های مالی میلیونرهایی رو که به حزب الله کمک می‌کردن، از جمله این آقای قاسم تاج‌الدین رو سال قبل در مراکش نشانه هایی به سازمان امنیت این کشور بدن و دستگیر بکنند. یعنی تا این حد هم دارن عمل می‌کنن که حتی حامیان رو به زندان هم بیاندازن و از آزادیشون رو هم مختل بکنن. از این جهتش به نظر میاد که حزب الله داره میره که با شرایط دشوارتری روبرو بشه.
آقای حسینی فرد، از ایران همیشه به عنوان یکی از حامیان اصلی حزب الله نام برده شده و به عبارتی حزب الله به عنوان دست پرورده ایران شناخته میشه. به نظر شما یا این تحریم‌های جدید آمریکا که به قول شما سازوکارهای دیگه‌ای رو هم قبلا داشتن، حالا احتمالاً روند جدیدتر و جدیتری رو علیه شبکه مالی حزب الله لبنان در پیش گرفتن، به نظر شما این باعث تضعیف نقش ایران در خاورمیانه خواهد شد؟
ایران همیشه حزب الله، نیروی مثل حزب الله رو به عنوان بازوهای منطقه‌ای خودش تعریف کرده که براش عمق استراتژیک ساختند از تهران تا قلب بیروت. و خب طبیعیه که موقعی که به این نیرو یا به این حامیان و این اهرم‌ها ضربه بخوره، وضعیت حضور منطقه ایران، برآمد و قدرت منطقه ایران دچار ضعف میشه. در نظرم بگیریم که صرفاً این تحریم‌هایی که علیه خود حزب الله اعمال میشه نیستش. می‌دونیم که تحریم‌هایی که داره علیه خود ایران هم اعمال میشه و داره رو به شدت میره، طبیعیه که امکانات ایران برای کمک به حزب الله رو هم محدود بکنه. ضمن اینی که تمام فشارها و ابلاغ سیاسی و نظامی هم متوجه اینه که هم ایران هم حزب الله حضور فیزیکیشون در کشورهای مثل سوریه و امثال هم بیش از پیش کاهش پیدا بکنه. از این جهتش هم یعنی صرفا مسئله مالی هم نیست، فشار مالی، بلکه در سایر عرصه‌ها هم سعی می‌کنن که محدود بکنن حضور حزب الله و ایران در منطقه.
با توجه به اینکه به هر حال اگر که شبکه مالی حزب الله لبنان قرار بشه که مختل بشه و آمریکا بتونه تضعیف کنه این شبکه رو، فکر می‌کنید که ممکنه حزب الله لبنان به جای ایران به سمت حامیان دیگه‌ای در منطقه بچرخه یا حتی تغییر تاکتیک بده به این دلیل؟
بسیار سخته. شاید در مورد مثلا نیروی مثل حماس این چیز رو بشه گفت، حتی خب قبلا ما دیدیم که حماس اگر از ایران رونده شده میتونست بره طرف قطر، میتونست بره به طرف ترکیه، اون هم به این اعتبار که اصولا تو چارچوب این رقابت‌های مذهبی و فرقه‌ای در منطقه جا نمیگرفته و به هر صورت یک نیروی سنی به حساب میومده، در حالی که حزب الله حالا چه درست چه نادرست به عنوان یک نیروی شیعه نزدیک به ایران و در چارچوب اون رقابت‌های منطقه‌ای بر اساس همین دستبندی‌ها جا می‌گیره. اینه که بجز ایران بعید سختی براش ممکنه که بره و یک کشور دیگه‌ای که شیعه نیست این حمایت‌های خوش از حزب الله باهات ادامه بده یا یک پشتیبان دیگه‌ای رو مثلا پیدا بکنه.
توضیحات حبیب حسینی فرد رو می‌شنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
آقای روحانی داره تونتون وزیرا رو عوض میکنه. واقعا این به این معنا نیست که حالا وزیرای جدید کار بهتری بکنن. نه، این وزیرای جدید شاید تخصصشون بهتر باشه برای دور زدن تحریم نهایی که خواهد در چند روز آینده اتفاق بیفته. و واقعا این آدمایی میمونین که تو باطلاق افتادین، فقط دارین دست و پا میزنین. واقعا جای آقای بابک زنجانی بینتون خیلی خالیه. شاید بتونین از تخصص ایشون استفاده بکنین، دوباره با تقلبای بیشتر یا چند دلاری رو بیارین بکنین تو جیبای خودتون. واقعا که هم خودتون رو قربانی کردین، هم یک ملتی رو.
یکی از اشتباهات حکومت عربستان در قتل این روزنامه‌نگار این بود که باید قبلش با حکومت ایران هماهنگ میکرد و از تجربیات قتل‌های زنجیره‌ایش استفاده میبرد.
پیامی دارم برای دوستان فرهنگی، رانندگان، بازاریان، دانشجویان و دیگر ایرانیان. با توجه به اینکه معلمان، رانندگان و بسیاری دیگر از ایرانیان به دلیل مبارزه برای رسیدن به خواسته‌های مردم ایران در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، باید اعتصاباتی را هماهنگ و با هدف آزادی بدون قید و شرط این عزیزان شکل بدیم.
الان میلیاردها تومان داره حکومت خرج این پیاده روی اربعین میکنه، چه همه خرج کردن که مردم سرگرم این مسائل مذهبی باشن تا خودشون هم بتونن بدوزن و چپاول کنن و کسی کاری بهشون نداشته باشه. این پولایی که الان خرج همین پیاده روی کردن میباید خرج خود کشور میشد، خرج زلزله زدگان که الان زمستون میاد، الان کلی ملت تو چادر دارن زندگی میکنن. دلیل افزایش قیمت خودروهای داخل کشور فقط به خاطر وارد نکردن خودروهای خارجی است. این تولید کنندگان خودروهای داخلی دارن سوء استفاده میکنن، هم خدماتشون کاهش یافته و هم کیفیت خودروهاشون، به بالعکس قیمت خودروهام رفته بالا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
یکی از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید حذف کانون‌های گرد و غبار ممکن نیست مگر اینکه یک اتحاد اساسی بین کشورهای منطقه شکل بگیرد. مسئولان میگویند گرد و غبار یا ریزگردهایی که این چند سال بارها بخش برخی از شهرهای ایران را در مقاطع مختلف فلج کرده منشأ خارجی دارند و مقابله با آنها از دست ایران به تنهایی خارج است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
یک مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست میگوید در حال حاضر تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس قربانی گرد و خاک هستند. مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به ضرورت اهمیت دیپلماسی در مقابل با کانونهای گرد و خاک منطقه‌ای تاکید کرده و گفته بسیاری از پدیده‌هایی که منطقه با آن درگیر است به هیچ وجه مختص به یک کشور نیست. به گفته او گرد و خاک در حال حاضر به یک موزل جهانی و فراکشوری تبدیل شده و برای حل این موزل باید از کمک همه سازمان‌های بین‌المللی استفاده کرد و نقش و اقدامات کشورها را در مقابله با آن مشخص کرد. آقای تجریشی به مطالعات 4 تا 5 سال گذشته اشاره کرده و گفته بخشی از عربستان، سوریه و عراق کانون‌های فعال ریزگردها در غرب و جنوب ایران هستند. همچنین به گفته او تالاب هامون که تبدیل به یک کانون گرد و خاک شده، ایران، پاکستان، افغانستان و بخشی از کشورهای حاشیه دریای عمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مقام مسئول به کانون ریزگردها در صحرای قره قم در کشور ترکمنستان هم اشاره کرده که حدود 2 سال است فعال شده و بخشی از شمال شرقی کشور از جمله مشهد را تحت تأثیر قرار داده است. نام‌های همین چند کشور نشان می‌دهد که ایران در مخمصه طوفان‌های ریزگرد منطقه از شرق تا غرب و شمال تا جنوب گیر کرده است. اما آنطور که حمید پوران، کارشناس ارشد محیط زیست در بریتانیا می‌گوید، همین حالا ایران در موقعیت بهتری نسبت به بقیه قرار دارد.
موضوع طوفان‌های گرد و غبار موضوع تازه‌ای نیست. دهه‌هاست که برای اون کار شده. آمریکا پیشتازه مقابله با این مسئله بوده. مسئله که ما الان در اهواز می‌بینیم 80 سال قبل اونا دیدن و بنابراین پیشتاز هستن و ما از تجارب اونها می‌تونیم یاد بگیریم. اما این مطالب بیشتر در ابعاد دانشگاهی شناخته شده بوده. در ابعاد سیاست‌گذاری، در ابعاد توجه به محیط زیست، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عملاً هیچ کاری نکرده و پیشتازترین کشور در این زمینه بوده. اگر یک سازمانی مثل بخش محیط زیست سازمان ملل بودجه داشته باشه که در اختیار کشورها قرار بده که اینم یک پروسه بوروکراتیک است، شاید بتونیم یک کتابی در مبارزه با کانون‌های گرد و غبار ببینیم.
مسئولان سالهاست در مقابل اعتراض‌ها به افزایش ریزگردها، آلودگی هوا و افزایش بیماری‌های تنفسی و قلبی در منطقه می‌گویند منشأ بیشتر این ریزگردها خارجی است. خارجی یعنی کانون‌هایی به ویژه در عراق و سوریه که در سال‌های اخیر با حضور گروه‌های خلافت اسلامی یا داعش در این منطقه کشاورزی رها شده است. نهال‌ها و درختان از بین رفتند و پوشش گیاهی منطقه نابود شده و ورودی آب به تالاب‌ها و رودخانه‌ها پس از جنگ‌های مختلف کاهش پیدا کرده است. محمد فتلی، فعال محیط زیست مقیم نجف در عراق، در مورد یکی از این کشورهای همسایه ایران که با این معضل دست و پنجه نرم می‌کند می‌گوید
عراق در این زمینه می‌تونه از تکنولوژی که کشورهای مختلف به خصوص ایران که همسایه نزدیکش هست و می‌تونه مورد اعتماد هم باشه استفاده بکنه و متأسفانه عراق خیلی عقب مونده از تکنولوژی پیشرفت بوده. ایران پیشنهادهای مختلفی رو به کشور عراق داده. ایران هم علاوه بر امکانات هم سعی می‌کنه که به عراق کمک کنه. قبل از اینکه به نفع دولت عراق باشه، به نفع جمهوری اسلامی ایرانه که یه تغییرات جدی انجام بشه، چون اوضاعی که داره پیش میاد این گردخاک‌ها تو شهرهای جنوبی ایران هم خیلی تاثیر بسزایی داشته.
با این حال آقای تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته در حال حاضر 2 میلیون هکتار از اراضی کل کشور به کانون گرد و خاک تبدیل شده است و کار به جای رسیده که در برخی موارد با شنهای روان روبرو می شویم. مواردی که باعث تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و گاهی زمینگیر شدن بخش اعظم از شهروندان یک استان یا شهر در منطقه می شود. آنطور که حمید پوران، متخصص و پژوهشگر ارشد محیط زیست می گوید برای حل چنین معضلاتی به هماهنگی جهانی نیاز است.
از لحاظ عملی که تمام این کارها بدون داشتن بودجه کافی و منابع لازم غیر ممکن است. اما اون چیزی که محسوس خواهد بود برای من این هست که وقتی در برنامه ریزی ها در کارهای پژوهشی هم یک دید بیرون اومدی داشته باشه و استراتژی و راهبردهایی که پیش روی کشورها هست با نگاه بیرون اومدی باشه، به عمل پیوستن اون در آینده هم به واقعیت نزدیکتر خواهد بود و منافع کشورها هم در اون لحاظ خواهد شد.
در سالهای اخیر میزان ریزگردها در استانهایی مثل خوزستان و برخی از مناطق جنوب غربی و غرب ایران به اندازه‌ای رسیده که در مواردی از شاخص فوق بحران هم عبور کرده است. استانهای شرقی هم به این شرایط پیوستند و گفته می شود اوضاع بحرانی را در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش ریزگردها و فعال شدن کانونهای گرد و خاک سپری کردند.
گزارش آزاده اسدی رو میشنوید. مثل همیشه اخبار و گزارش های ما رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.